ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیوی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
ستاره‌ای آبی
به نام خدا، دل رو مسافر سیاره آبی می کنیم و به عمق اقیانوس ها و وسعت دشت هاش به شما می گیم سلام. در آسمان آبی دسته های ابر به آرامی عبور می کنند، در حالی که بر خورشید سایه می افکنند. چه زیباست این آسمان! برنامه سیاره آبی دریچه‌ای به سوی آگاهی از وضع سیاره زمین. من فاطمه میناخانی به اتفاق همکارانم در این برنامه میزبان شما هستیم. در برنامه امروز درباره روز هوای پاک با شما صحبت می‌کنیم. 29 دی ماه در تقویم ایران روز هوای پاک نامگذاری شده. بحران آلودگی هوا در تهران و 6 شهر آلوده دیگه ایران شامل تبریز، مشهد، عراق، اصفهان، شیراز و اهواز باعث شد در سال 1374 مسئولان اجرایی کاهش آلودگی هوا به منظور ایجاد حساسیت در بین مردم جامعه روز 29 دی ماه رو روز هوای پاک اعلام کنند. هدف از اعلام روز ملی هوای پاک ایجاد حساسیت در بین مردم جامعه بوده و از اونجایی که راه حل اصلی کاهش آلودگی هوا مشارکت مردم و افزایش هماهنگی بین اوناست، این روز میتونه عامل مهمی در ایجاد این مشارکت و هماهنگی بین بخش‌ها باشه. اما امسال آلودگی هوا رنگ و بوی کرونا و مازوت به خودش گرفته. به مناسبت روز هوای پاک گفتگو می‌کنیم با مهندس داریوش گل‌علی‌زاده، معاون مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست. اما پیش از آغاز گفتگو بخشی رو با هم بشنویم و بعد گفتگوی برنامه رو آغاز میکنیم.
سلام، من نگار یاره هستم از شاهرود، از شهری یکی از پاکترین هواهای ایران رو داره و میخوام در مورد هوای پاک و هوای ناپاک براتون صحبت کنم. همطور که میدونی الان زمستون و فصل سرما و دوباره بحث وارونگی هوا و آلودگی بیش از حد مجاز اون تو شهرهای بزرگ و البته بعضی از شهرهای کوچیک. جوری که مردم فقط میگن هوای پاک هم آرزوست، نه هوایی که نه ممد حیات و نه مفرح زاد. همه هم باید هرچه زودتر برای این مشکل دست به کار بشیم. با مسئولین محترم هم کاری نداریم. خودمون باید یه فکر کنیم. حالا چی کار کنیم؟ چی کار نکنیم؟ اول کدومو بگم؟ چی کار کنیم؟ بابا خیلی ساده است. خیلی هم تکراریه. دوچرخه سواری کنیم. چرا این همه پول ماشین میدین آخه؟ دوچرخه هم خیلی ارزون‌تر، هم خیلی با کلاس‌تر. در ضمن با دوچرخه سواری ورزش هم میکنه، تناسب اندامتون هم حفظ میشه. حالا بعضیا میگن آقا ما نمیتونیم دوچرخه سواری کنیم. خانم ما سختمونه بخوایم پدال بزنیم. خب پیاده روی کنیم. پیاده روی خط 11. پیاده روی بی هزینه است. خیلی سالمه. هم جسم هم ذهن رو فعال میکنه. البته که بازم به تناسب اندام خیلی کمک میکنه. جدیدن هم که کلی اپلیکیشن اومده که قدماتون رو میشموره. پس چه بهتر که یه مسابقه با دوستاتون فک و فامیل و خلاصه آدم های پایه و با حال دوروبرتون را بندازین و ببینین تو هر هفته یا هر ماه کی از همه بیشتر پیاده روی کرده. یه جایزه کوچولو هم برای مسابقتون در نظر بگیریم بد نیست. راستی میدونستی یه سری اپلیکیشن هم اومده که به ازای قدمایی که برمیدارین بهتون پول میدن؟ آره پول، باور ندارین پول. البته پول الکترونیکی. خودشون هم هر چند وقت یه بار یه سری کالا برای خرید بهتون پیشنهاد میدن که میتونین با هم پولایی که با راه رفتن جمع کردین ازشون خرید کنین. اینم دو تا دلیل خوب برای راه رفتن که البته در نهایت باعث سالم‌تر شدن هوا هم میشه. مرسی که به صحبت‌های من گوش دادین. البته یادم رفت کاری که نباید بکنیم و بگم. راحت ترین کاری که نباید بکنیم اینه دور دور الکی با ماشین نکنیم تو خیابونا. خدافظ.
بله این بخش رو شنیدیم و گفتگو میکنیم با مهندس داریوش گل علیزاده. آقای مهندس سلام، وقتتون بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
سپاسگزارم. آقای مهندس از اهمیت روز هوای پاک برامون بگید و اینکه امسال این آلودگی آزاردهنده تر هم شده و رنگ کرونا و مازوت و همه اینها با هم تلفیق شده و خیلی وضعیت بدتری رو ایجاد کرده.
ببینید هر ساله به مناسبت هوای پاک روز 29 دی ماه روز ملی هوای پاک و یک هفته رو اختصاص میدن به صورت نمادین هم برای ارائه برنامه، ارائه عملکرد دستگاه اجرایی در حوزه هوای پاک و یک سری برنامه‌های به صورت نمادین انجام میشه توسط ادارات کل محیط زیست با هماهنگی شهرداری و سایر دستگاه زیرد. این وضعیت آلودگی هوا تهران که اشاره کردی امسال بدتر شده. من یه توضیح لازم اینجا بدم که این افزایش روزهای ناسالم و بالا رفتن شاخص آلودگی ارتباطی به مصرف مازوت نداره، چون واقعا در تهران، در اصفهان، در نیروگاه منتظر قائم فردیس کرج واقعا مازوت می‌سوزن و صرفا دارن از گاز مصرف میکنن. البته در نیروگاه منتظر قائم نفت گاز یا همون گازی رو مصرف میکنن، ولی بر اساس پایش که همکاران انجام دادن از خروجی دودکش این نیروگاه خوشبختانه میزان خروجیش در حد استانداردها و حدود مجاز سازمان حفاظت محیط زیست هستش. ولی دلایل افزایش آلودگی هوا در سال جاری، یک موضوع اینه که ما متاسفانه هر ساله به تعداد خودروهای فرسوده ما داره اضافه میشه، چون طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده محقق نشد و این تعداد و سن خودروهای فرسوده رو افزایش داده میکنه. 10% از خودروهای فرسوده که در کل کشور وجود دارن، این 10% به اندازه 40% سهم منابع متحرک در ایجاد آلودگی هوا و انتشار ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون نقش دارن. ما روند طی 10 سال اخیر نگاه میکنیم، تقریبا در شرایط جوی مشابه روند همین رونده، یعنی اقدامات لازم انجام شده اما این اقدامات کافی نبوده. یعنی به اندازه افزایش میزان آلودگی و توسعه منابع آلاینده این تکالیف متأسفانه محقق نشده و حتما اگر میخواهیم هوای بهتری داشته باشیم و مردم این به مطالبه به حقشون برسن، باید اون تکالیف بر زمین مونده انجام بشه. تکالیف مثل نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، توسعه حمل و نقل عمومی. توسعه حمل و نقل عمومی یعنی حمل و نقل کارآمد، به نحوی که یک شهروند با 500 متر فاصله از محل کار یا محل زندگیش به یکی از این وسایل حمل و نقل عمومی دسترسی داشته باشه تا دقیقا جاذبه برای استفاده از خودروهای شخصی نباشه. اینی که در ایام کرونا میگن که با توجه به محدودیت‌های انجام شده چرا ما دوباره بحث افزایش آلودگی داریم؟ اگر بسیاری از هم شنوندگان عزیز هم سرکارالی همکارانتون در سطح شهر دارن تردد میکنن، واقعا ما میزان استفاده از خودروهای شخصی اون افزایش پیدا کرده به خاطر الزام به رعایت پروتکل‌های بهداشتی
درست.
مردم صد از حمل نقل عمومی کمتر استفاده می‌کنن.
همینطوره.
این توسعه اوج‌های ترافیکی ما اگه دو سه مرحله در روز تقریبا به طول روز تسری پیدا کرده. یه موضوع دیگه هم از افزایش میزان مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، حدودا 10-20% بسته به دمای هوا ما افزایش مصرف داریم. الان شاخص آلاینده‌های هوای تهران که نگاه می‌کنیم، میزان ناکس هم بعد از ذرات 2.5 میکرون، اینم نگران کننده است. یعنی حتما باید تو بحث ماده 17 قانون هوای پاک معاینه فنی موتورخونه‌ها و سامانه‌های اطرافی رو سازمان داره پیگیری می‌کنه، هدف گذاری کرده، ابتدا با ساختمان‌های مراکز دولتی رو و بعدش هم انشاءالله مراکز اداری و تجاری در سال‌های آینده این کار رو انجام بشه.
ببینید آقای مهندس، ما وظیفمون اطلاع رسانی هست، به مردم هم انتقال میدیم و همونطور که عرض کردم این وظیفه ماست، اما شما و عزیزانی چون شما باید مطالبه بکنید از مسئولین که گام‌های بلندی بردارن برای این کاهش آلودگی هوا. اگر اینطور ادامه پیدا بکنه واقعا فکر می‌کنم ما به نتیجه مطلوبی برسیم.
فکر خواهم میره خواهم برید به خوشبختانه راکارها و مسئله مشخص، یعنی مسئله آلودگی هوا مشخص، منابعش مشخص شده، راکارهای اجراییش هم مشخص و مسبب شده، هم در قانون هوای پاک، هم در آیین‌نامه اجرایی و هم بعدا در قوانین بودجه و قانون برنامه که میاد. اینا راکارها مشخصه، منتها برخی از این راکارها نیاز به منابع مالی داره. یعنی موضوع آلودگی هوا موضوع بزرگ، یک بحران تبدیل بحران داره میشه با توجه به اثراتی که سلامت مردم داره، بحث اختلال در حقیقت خیلی چرخه اقتصادی کشور داره، بحث‌های روانی که دو مردم داره. خب این موضوع موضوعی بسیار مهمیه، واقعا باید منابع این موضوع به نوعی تامین بشه و زمینه لازم رو برای مشارکت بخش خصوصی بویژه در بحث استفاده از خودروهای برقی، موتورسیکلت برقی، بحث به کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر. یعنی وزارت نیرو تکلیف داره که ما یعنی 30% از توسعه برق هر سالش رو به انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص بده که متأسفانه تو این راه خیلی توفیق چندانی نداشته. حالا دلایل خاص خودشون دارن، ولی حتما اگر قرار مشکل آلودگی هوا رو حل بکنیم باید در اولویت برنامه‌مون باشه. جایی که نیاز بود ما حتی اقدام به اصلاح لوایح، اصلاح قوانین و اصلاح مصوبات دولت کردیم، ولی باز میگم نیاز داره که خیلی جدی‌تر به این موضوع پرداخته بشه تا ما این مطالبه به حق مردم رو انشالله بتونیم محقق کنیم.
انشالله. ما سال هاست که درگیر این آلودگی هوا هستیم و چند سالی هست که در برنامه سیاره آبی به این موضوع پرداختیم و همینطور امیدوارم که انشاءالله سال دیگه این موقع دیگه در مورد آلودگی هوا اینطوری صحبت نکنیم، انقدر کاهش پیدا کرده باشه که حداقل بتونیم به یک سطح مطلوبی برسیم.
خب واقعیتش که آلودگی هوا چون اختیاری نیست، یعنی تنفس اختیاری نیست، وزیر، وکیل، دارا، ندار، پایین‌شهری، بالاشهری، همه مردم، تمام مسئولین هم خانواده‌هاشون هر در این از این هوا دارن تنفس میکنن. واقعیتش نباید ما به آلودگی هوا عادت بکنیم. یعنی یکی از بزرگترین آسیبا اینه که به موضوع آلودگی هوا شهروندان عادت بکنن و کلیه مسئولین هم تکلیف دارن که این موضوع رو پیگیری کنن به جد. و ما برای بحث مازوسوزی، واقعا مازوسوزی انجام نمیشه، نه اینکه در کل کشور انجام نمیشه، در برخی از نیروگاه‌ها داره مصرف میشه، ولی نیروگاهایی که در اطراف کلان شهرها و در داخل شهرها و کلان شهرهای آلوده ما هستن به هیچ وجه مازوت استفاده نمیشه. مازوت رو اگه استفاده بشه دود غلیظ سیارنگی داره و به چشم قابل رؤیت نیست، اصلا قابل بخفی‌کاری و پنهان‌کاری هم نیست.
پس نگران مازوت نباشیم دیگه.
اصلا
مطابقش. بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما. با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنونم. تشکر می‌کنم بابت اطلاعات.
خدا نگهدارت. گفتگو کردم با مهندس داریوش گل‌علیزاده، معاون مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست.
محیط زیست اولویت چندم ماست. مقصر کیست؟ خودرو، سوخت، صنعت، مصرف بی‌رویه انرژی؟ آیا جان باختن صدها نفر از آلودگی هوا کافی نیست؟
آه، من هفته پیش یه روز نفس کشیدم.
چون پدر مادر مسن دارم، نگران پدر و مادرهامون هستم.
باید مواظب باشیم. مواظب باشیم چون هزینه پیشگیری خیلی کمتر از درمانه.
باید تصمیم جمعی، باید همت ملی کاری کرد که آسمونمون همیشه آبی باشه.
در این روزایی که آسمان چندان پاک نیست، در این روزایی که راه تنفس یکایک ما تنگ شده و در این روزایی که حال شهرمون اصلا خوب نیست، دل ما نگران توه. بیایید با هم یه قراری بذاریم. قرار بذاریم که حواسمون باشه که هوا رو آلوده نکنیم. حواسمون باشه که از خودروهای شخصیمون خیلی استفاده نکنیم و یادمون نره که مواظب حال خانواده باشیم.
به خودمون فشار بیاریم، زحمت بکشیم و به سهم خودمون عمل بکنیم.
هوای فرزندانمان را داشته باشیم.
شما علاقه‌مندان به محیط زیست و طبیعت میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست باشید و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیار خودتون به ما بگید. پس عبارت سیاره آبی رو به 30900 ارسال کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. و حالا در این بخش مطلبی خدمتتون عرض کنم درباره اینکه برای پیشگیری از گرمایش زمین چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم. استفاده مجدد از کیسه های خرید فروشگاهی، بازیافت شیشه، روزنامه و قوطی کنسرو، تلاش برای کمپوست کردن مواد غذایی در باغچه منزل، استفاده از دو طرف کاغذ، پیشنهاد به والدین برای خرید یک خودروی کوچک اقتصادی، کاشت درخت، استفاده نکردن از تجهیزات الکتریکی مانند تلویزیون، ویدئو، سی دی و غیره در حال انتظار یا استندبای، خاموش کردن چراغ اتاقی که کسی در اون حضور نداره، اولویت دادن به استفاده از قطارهای شهری برای سفرهای روزانه ضروری، آگه کاری منزل، اطمینان از پر بودن ماشین ظرفشویی قبل از شروع به کار، استفاده از آب سرد یا ولرم برای شستشوی لباس، نه صرفاً آب داغ. با یاری هم هوایی پاک به فرزندانمان هدیه کنیم. ما باز هم با سیاره آبی همراه شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
ساعت 17. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان ارجمند. به خبرهای ورزشی این ساعت توجه فرمایید. استقلال با تراکتور به صدر جدول لیگ برتر بازگشت و دیدار پرسپولیس و فولاد بدون گل مساوی در جریان است. در بازی‌های باقی مانده از هفته 11 هم لیگ برتر فوتبال، تیم استقلال در تبریز دست به کار بزرگی زد و با برتری 3-1 برابر تراکتور ضمن انتقام شکست در جام حذفی با 22 امتیاز به تنهایی در صدر جدول ایستاد. شیخ یاباته دقایق 37 و 65 و مهدی قائدی دقیقه 59 گل‌های استقلال را به ثمر رساندند و تک گل تراکتور را محمد عباس زاده دقیقه 80 زد. همکنون هم بازی پرسپولیس با فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی تهران در جریان است و در 15 دقیقه ابتدایی این بازی هنوز توپی از خط دروازه ها عبور نکرده است. هفته 12 این بازی ها چهارشنبه آغاز می شود و بر اساس برنامه شهر خودرو با نساجی، زباهن با نفت مسجد سلیمان، پیکان با مصر رفسنجان، شنبه 4 بهمن گلگهر سیرجان با تراکتور، استقلال با سایپا و دوشنبه 6 بهمن آلومینیوم عراق با پرسپولیس، ماشین سازی تبریز با فولاد خوزستان و نفت آبادان با سپاهان مقابل هم قرار می گیرند. لیگ دست اول فوتبال ایران هم با نتایج دور از انتظار رقم خورد. در هفته 10 این رقابت‌ها پارس جنوبی جم 3-1 بر شهرداری آستارا چیره شد. استقلال ملاسانی 1-0 از سد مس کرمان گذشت. نبد ارومیه با 2 گل بر قشقایی شیراز غلبه کرد. آرمانگوهر 2-1 از سد شاهین بوشهر گذشت. رایکای بابل با همین نتیجه بر گل ریحان البرز پیروز شد. چوکای تالش 3-2 فجر سپاسی را شکست داد و دیدار مروان انزلی و هوادار، بادران تهران با خوش طلایی ساوه و خیبر خرم‌آباد با استقلال خوزستان به تساوی 1-1 انجامید. در جدول تیم‌های هوادار تهران، استقلال خوزستان و مس کرمان با 18 امتیاز به دلیل تفاضل گل اول تا سوم هستند. سهراب بختیاری زاده مربی پیشین شهر خودرو با عذرخواهی از مجید جلالی سرمربی جدید تیم نساجی از حضور در کادر فنی این تیم قائم شهری انصراف داد. با این مقدمه دعوت میکنم بسته حاشیه های امروز ورزش ایران را بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
وزیر ورزش و جوانان در اظهاراتی علیه ادامه حضور بازنشسته ها در فوتبال ایران و زد و بندهای پشت پرده برخی از آنها با مسئولان فیفا موضع گرفت. آقای سلطانی فر درباره ایراداتی که فیفا از اساسنامه فدراسیون فوتبال می گرفت گفته خطدهی برخی فوتبالی ها از داخل و تلاششان برای حساس کردن فیفا و AFC و بلا تکلیفی یک ساله فوتبال ایران قابل کتمان نیست و در موقع خود به آن رسیدگی خواهد شد. در حال حاضر هم اصرار عده‌ای از آنها برای حضور در انتخابات با وجود بازنشسته بودنشان عجیب است، چون فدراسیون فوتبال به عنوان یک مؤسسه عمومی غیر دولتی ملزم به رعایت قوانین و مقررات داخلی است. وزیر ورزش از تصمیم نهادهای نظارتی برای منع حضور متخلفین در عقد قرارداد با مارک ویلموس در انتخابات ابراز بی‌اطلاعی کرده و درباره وعده اش برای پرداخت بدهی 2 میلیون یورویی فدراسیون فوتبال به شرکت 60 تا آخر امسال هم گفته در مذاکره‌ای که اخیراً با رئیس فیفا داشتم اینفانتینو گروهی را برای بررسی این موضوع مأمور کرده تا نحوه پرداخت این 2 میلیون یورو را از پول‌های بلوک شده ما در سوئیس مشخص کنند. خبر رد صلاحیت حیدر بهارمند و شهاب الدین عزیزی خادم از نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال ساعتی پس از انتشار تکذیب شد. کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال اعلام کرد هنوز مهلت قانونی برای بررسی صلاحیت کاندیداهای شرکت در انتخابات فوتبال به پایان نرسیده و انتشار اخبار اینچنینی در فضای مجازی واقعیت خارجی ندارد. در این حال امیر عابدینی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال شانس حیدر بهارمند و عزیزی خادم برای نشستن بر صندلی ریاست را بیشتر از سایر کاندیداها دانسته و گفته این دو لیستشان را با تعامل با همدیگر بستند. از قبل هم اعضای صاحب رأی مجمع را برای رسیدن به این هدف با خود هماهنگ کردند. امیر حاج رضایی با اذعان به اینکه فوتبال ایران در یک دهه اخیر سالهای بد و سیاهی را سپری کرده گفته کسی باید روی صندلی ریاست بنشیند که توانایی برطرف کردن این میراث شوم را داشته باشد و متاسفانه جای خالی چنین فردی در انتخابات آتی کاملا محسوس است. مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران درباره آرایش کاندیداهای فعلی فوتبال هم گفته بیشتر کسانی که برای تصدی پست‌های حساس فدراسیون در انتخابات آتی ثبت نام کرده‌اند مردودی هایی هستند که تنها برای جمع کردن غنیمت آمدند و اکثریتشان دغدغه فوتبالی ندارند. حضور مدیر سپسته در تشکیلات مدیریتی فدراسیون جودو حاشیه ساز شد. در روزهایی که آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون سخت درگیر پرونده دادگاه حکمیت ورزش برای رفع تعلیق جودوی ایران است، از فدراسیون خبر رسیده که سرکار خانم صدیقه کعبی‌زاده مسئول دفتر و مشاور عبدالحمید احمدی معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان با یک دست سه هندوانه برداشته و پست‌های نایب رئیسی و سرپرست دبیری فدراسیون را هم بر عهده گرفته تا قطع الرجال در مدیریت جودوی ایران را تمام و کمال معنا کرده باشد. یک نماینده مجلس دخالت‌های منصوبین وزیر کار در باشگاه ذوب‌آهن از طریق تحمیل کادر فنی ضعیف به این تیم را عامل تیره‌روزی‌های اخیر این تیم اصفهانی در لیگ برتر فوتبال ایران دانست. ناصر موسوی لارگانی گفته خطگیری از منصوبین وزیر کار باعث شده رحمان رضایی در حالی که ذوب‌آهن را به ورطه نابودی رسانده به هیچ مقام و مسئولی در این باشگاه قدیمی پاسخگو نباشد و حرمت پیشکسوتان و کارشناسان دلسوز فوتبال ایران را هم نگه ندارد. در این حال رحمان رضایی سرمربی ذوب‌آهن هم نماینده مردم فلاورجان در مجلس را بابت این اظهارات تهدید به شکایت کرده است.
ادامه خبرها. هفته هفتم لیگ برتر فوتسال فردا آغاز می شود و طبق برنامه تیم های شهروند ساری با اهورای بهبهان، گیتی پسند اصفهان با مقاومت البرز، کراپ الوند با منصوری قرچک، افاری خوزستان با ایمان شیراز، مثل سنگون با فرشارای مشهد و راگای تهران با سنیچ صافه به میدان می روند. دور جدید تمرینات تیم ملی تیراندازی با کمان در راستای کامپاند آغاز شد. محمد صالح پالیزمان، آرمین پاکزاد و کیارش فرزان، دانیال حیدرزاده، گیسا بایبوردی، آرزو طاهریان، شیرین ریحانی، راحلی فارسی و ویدا حلیمیان در این اردو حضور دارند. اردوگاه تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپی ایران به علت ابتلای علی یعقوبیان سرمربی تیم ملی به ویروس کرونا لغو شد. محمد رضا داورزنی در حکمی فریبا محمدیان را به عنوان نایب رئیس زنان منصوب کرد. محمدیان که عضو هیئت رئیسه فدراسیون والیبال است، معاونت امور زنان وزارت ورزش و جوانان و ریاست فدراسیون اسکیت را هم در پرونده کاری خود دارد. تفاهم‌نامه همکاری فدراسیون کشتی با شهرداری مشهد با حضور کلایی شهردار مشهد به امضا رسید. رئیس فدراسیون کشتی در این مراسم مصار داشت کلایی شهردار مشهد فردی ورزشی و ورزش دوست است و واقعا در ورزش کارشناس است و از حمایت ایشان از کشتی مشهد قدردانی می‌کنیم. نشریه ورزشی قطر نوشت مهدی ترابی بازیکن العربی پیشنهاد آتی از سپاهان و تراکتور تبریز و همچنین یک باشگاه ترکیه‌ای در نقل و انتقالات زمستانی دریافت کرده است. باشگاه العربی با یوسف المساکنی بازیکن الدوهیل برای جایگزینی ترابی به توافق رسیده است. هفته 18 فوتبال ایتالیا امشب با برگزاری یک بازی به پایان میرسد و تایان از ساعت 23:15 دقیقه میلان به مساف میزبانش کالیاری میرود. در جدول اینتر و میلان 40 امتیازی هستند و میلان یک بازی کمتر دارد. و پرونده هفته 18 لیگ انگلیس امشب با دیدار تیم‌های آرسنال با نیوکاسل بسته خواهد شد و این بازی ساعت 23:30 دقیقه برگزار میشود. در جدول منچستر یونایتد با 37 امتیاز صدرنشین است. منچستر سیتی و لستر با 35 امتیاز در تعقیب یونایتد هستند. فدراسیون جهانی فوتبال امروز اصلاحیه جدیدی درباره مسابقات جام باشگاه‌های جهان اعلام کرد و این اساس و با توجه به انصراف تیم اوکلند سیتی از حضور در مسابقات جام باشگاه‌های جهان قطر به دلیل شرایط کرونایی، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه از لیست میزبان‌ها خارج شد و دو ورزشگاه اجوکیشن سیتی و احمد بن علی